بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 86 از کفایت الاصول چاپ آل البیت. المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر الظاهری و عدمه. و التحقیق ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه و کان به لسان تحقق ما هو شرطه او شطره که قاعده الطهاره او الحلیه. عرض کردیم که مقام اول در بحث در اجزاء به امر اختیاری بود نسبت به امر اضطراری بود نسبت به امر اختیاری. مقام ثانی در اجزاء اتیان به مأمور به به امر ظاهری است نسبت به امر واقعی. امر ظاهری از طریق دو جریان به ما واصل می شود. یکی جریان امارات است و دیگری جریان اصول. در جلسه قبل توضیح دادم که فرق ماهوی میان معدا یعنی اون چه که می رساند به ما امارات با اون چه که می رساند به ما اصول آنها را یه امر یک تفاوت عجیبی وجود داره، تفاوت جالبی است. تفاوت این است که امارات لسانشون این است که من به تو دارم واقع را بیان می کنم، من به تو دارم واقع را نشان می دهم، هرچند ممکن است دروغ بگه ولی لسانش اینه، لسانش اینه که ای مخاطب ای مکلف بدان و آگاه باش من دارم برات واقع را کشف می کنم، من طریق به واقع برای تو هستم، من کاشفیت واقع دارم. مدعاش اینه اماره، مثل دو تا شاهد عادل، مثل خبر واحد، مثل ظواهر قرآن، اینا اینطوریه. اما اصول نه اینطور نیستن. اصول برای رفع حیرت هم برای این جهت که الان واقع برای تو مجهوله و مردد هستی که تکلیفت چیه، من تعیین تکلیف میکنم برای تو. خدا بیامرز مرحوم آقای منتظری رو که برای ما مکاسب میفرمودن، میگفتن اصول مفادش مثل استخاره میموند، یعنی فعلا الان یه رفع حیرتی برای ما میکند، اینجوری میفرمودن. به هر حال معنی اصول اینه. حالا ما هر دمرا رو بحث میکنیم، اما اول اصول رو مرحوم آخوند بحث میکنن، بعدن امارات رو که حالا میخواییم ببینیم که اگر کسی به معدا و به مفاد اصول عمل کرد و تکلیفش رو انجام داد به معدای اصول، آیا وقتی که معلوم شد اشتباه بوده، واقع اینطور نبوده، آیا مجددن باید در وقت اعاده و در خارج وقت قضا کنه یا نه دیگه لازم نیست قضا، لازم نیست اعاده، لازم نیست قضا؟ اول اینو بحث میکنیم بعد میریم سراغ امارات. در مبحث اصول اول یک تقسیمی من بکنم حضورتون به طبقی که آخوند، البته عبارت آخوند خیلی مجمله و من در متن براتون توضیح خواهم داد. ایشون میگویند که ببینید اصول بر دو قسم است. اصول اختصاص به اصول عملیه البته نداره، خیلی اصول دیگر هم هستن که حالا امروز اشاره میکنیم. ما وقتی میگیم اصول، قسمت عمدهش اصول عملیه است، ولی اصول دیگری هم بسیار زیاده که کم هم نیست اتفاقا. اصول دو گونه هستن، بر دو بخش تقسیم میشن. یک دسته اصول رو میگیم اصول تنزیلی، این یک دسته. یک دسته اصول دیگر هستن اصول غیر تنزیلی. اینو معناش چیه؟ حالا آخوند میخواد بگه که اصول تنزیلی مجزیان و اصول غیر تنزیلی مجزی نیستن. حالا بیان اصول تنزیلی و غیر تنزیلی رو براتون میکنم. اصول تنزیلی چیه؟ اصول غیر تنزیلی چیه؟ اصول تنزیلی این است که دلیلش به ما میگه که اینی که بهت میگم، اینی که بهت میگم معناش این است که اگه این کارو بکنی نازل منزله اونی است که خدا اول در واقع ازت میخواد، ولو اون نباشه نازل منزله اونه، نازل منزله اونه. حالا توضیح بدم مثل چی؟ مثل اصالت و مثال ایشون، مثل اصالت و طهاره و اصالت و الهیه. من مثال بزنم. اصالت و طهاره، فرض کنید که یک لباس ما نمیدونم پاکه یا نجسه، سابقه هیچ کدومم نداره که استصحاب چیزی بکنم. قاعده ای در فقه داریم به نام اصالت و طهاره. الان فرض کنید یه چیزی هست، نمیدونم نجسه یا پاکه، میخوام دست بهش بزنم و با اون بعدا وارد نماز بشم. اصل طهارت میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس بعینه، همه چیز بر تو پاکه مگر اینکه یقین کنی که نجسه. خب الان که من مرددم، اصالت و طهاره به من میگه این چیزی که جلوت پاکه، میخوام رو این فرش نماز بخونم، میخوام با این لباس نماز بخونم، اصالت و طهاره میگه پاکه. به این میگیم مفاد این اصالت و طهاره که یک قاعده طهارت و یک اصله چی میگه؟ نمیگه واقع و نشونت میدم که پاکه در واقع، میگه نه، میگه ای مکلف اصل طهارت است. یعنی چه؟ یعنی بنا را بذار بر طهارت، مگر نه این است که لباس تو باید پاک باشد، شرط نمازت این است که باید پاک باشد، مگر نه این است، مگر نه این است، مگر نه این است که شرط نمازت باید لباست پاک باشد برای صحت نمازت. بله، من به تو میگم اونی که خدا میخواست از این اصل طهارتم میاد، یعنی همون شرطی رو که خدا میخواست در طهارت، اون شرط الان با این اصالت و طهارت محقق است، محقق است، تمام شد. این یک، این در اصالت و طهارت. یا مثلا فرض کنید شما الان رفتی به سجده، شک کردی که رکوعتو انجام دادی یا نه، یه قاعده وجود داره، رکوع رکن نمازه، جزء نمازه، مگه نه؟ اگه نباشه نمازت باطله. اما حالا شک داری، داری میری به سجده، رکوعتو انجام دادی یا نه، یه قاعده داریم به نام قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یعنی کلما جاوزت عن شیء و دخلت فی آخر فشکک لیس بشی. وقتی اگر شما وقت چیزی گذشته و وارد چیز دیگری شدی، دیگه شک نکن، شکک لیس بشی. به این میگیم قاعده تجاوز و فراغ. این قاعده که قاعده تجاوز مثلا چه کار میکنه؟ میگه اگر، مگه نه این که نماز رکوع میخواست، مگه نه که، مگه نه این طور بود که نماز رکوع میخواست؟ چرا؟ حالا با این قاعده، با این جریان، اگرم رکوع انجام نداده باشی مثل این که انجام داده ای. پس شرط نماز که وجود رکوع هست در حقیقت گویی تحقق پیدا کرده. بهی میگیم تنزیلی، اصول تنزیلی، مفادش تنزیلی. یعنی چی؟ مثال زدم براتون، طهارت مردد با قاعده طهارت نازل منزله طهارت واقعی است. رکوع خوندن یا نخوندن در حالت تردید به استناد قاعده تجاوز نازل منزله انجام رکوعه، نازل منزله تحقق رکوعه. به این میگیم اصول تنزیلی. حلیت هم همینطور، اصالت الهلیه هم همینطوره. نمیدانی که آیا این شی حالا شربت و تون حلاله یا حرامه. اصالت الهلیه میگه آقا اصل همه چی کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون بعینه. پس من استفاده میکنم اگرم خدا در واقع این رو حرام کرده بوده مثل این که حلال کرده بوده. یعنی نازل منزله همون است، همون خدا. اگر من حلال کرده بود در واقع چطور بود استفاده من؟ هیچ اشکالی داشت، معاقب نبودم، الانم معاقب نیستم. به این میگن که اصول تنزیلی. یکی اصالت و طهاره رو ایشون مثال میزنه، یکی اصالت و الهلیه رو که مثالش رو زدم، یکی هم استصحاب الطهاره و استصحاب الهلیه. ایشون میگه که علا وجه قوی. یعنی چه؟ در مسئله استصحاب دو نظره که آیا استصحاب از اصول تنزیلی است یا استصحاب از اصول تنزیلی نیست. مرحوم آخوند از کسانی است که در مبحث استصحاب قائل به این هستند که استصحاب از اصول تنزیلی است. بنابراین اگر قبلا لباست پاک بود، الان نمیدونی که پاکیه، قبلا لباست پاک بود حالا نمیدونی که پاکه یا نه، استصحاب کن طهارت رو، باشه واسه نماز بخون. و اگر بعدا معلوم شد که نما طهارت نیست هیچ اشکال نداره، حالا بعد بهتون عرض بکنم معنای این استصحاب چی. یعنی ای مکلف، مگر نه این است که نماز طهارت میخواست؟ با نمازی که با استصحاب طهارت میخونی مثل این که طهارت واقعی هست، همون نقش و همونو داره، همون اثر رو داره. این استصحاب حلیت هم اینه. قبلا فلان چیز حلال بود، نمیدونم الان حلاله یا نه، استصحاب حلیت میکنم. این نقش همون بینه میگیم اصول تنزیلی. مرحوم آخوند میگوید که در این اصول، واقعش اینه که مجزیه، اجزا مسلمه. چرا؟ برای اینکه معنای دلیل این بود که ای مکلف، این نازل منزله اون واقعی است که اگرم نبود همون نقش رو داره. معنای همون نقش رو داره یعنی اگر واقعیت بود و من با استصحاب نبود، با نمیدونم اصالت و فران نبود، فلان و هیچ شکی نکرده بودم انجام میدادم، چطور بود؟ عاده و قضا نمیخواست. الان هم که این باعث با اصالت الهلیه انجام دادی همون نقش رو داره و دیگه عاده و قضا نداره. همون نقش رو داره یعنی چه؟ همون نقش رو داره یعنی عاده و قضا نداره، پس یعنی اجزا. اما اون اصولی که تنزیلی نیستن مثل چی؟ مثل اصل براءت، مثل اصل تخییر، این اصول دیگه، اینا تنزیل نمی کنه. اصل بر نمی دانم واجب بر من یا نه، اصل براءت است. چی به من میگه؟ واقع رو که نشونه من نداده، نه تنزیل و منزله واقع هم نکرده. دلیلش نمیگه که حالا که نمیدونی واجبه یا نه بگو واجب نیست. نمیدانم قنوت واجبه یا نه، اصل براءته. نمیدانم در دعای عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اصل براءته. خب حالا اصل براعته یعنی چه اصل براعته؟ واقع رو نشون میده؟ نه. چیکار؟ آیا این جا تنزیل میکنه منزله واقع؟ اونم نه. میگه خدا ازت به اصطلاح حالا الان که تو نمیدونی واجبه یا نه، خدا از تو فعلا نخواست. خب اما اگر معلوم بشود که واجب بوده، خب ما باید بیارم، چون چیزی نازل منزله اون نشد، دلیل منزله نیامد که این به جای او می نشینه. در مثالهای اصالت و طهاره گفت نمازی که با اصالت و طهاره می خوانی، طهارتی که برای لباست در نماز واجب بود، این طهارت با همین اصالت و طهارت تأمین می شود. مرحوم آخوند می گوید که نه، در این دلیل های تنزیلی غیر تنزیلی نه خیر معجزه‌ای نیست. دو مرتبه باید اعاده کنی در وقت، قضا بکنی در خارج وقت. به تعبیر فنی، این تعبیر فنیش هم چون تو عبارت باید معنا کنم، اصول تنزیلی دلیلشون نقش حاکم دارد. خواهش میکنم برگردید به کتاب جلد سوم اصول بنده فضلا، ورود، حکومت، تخصیص، تخصص، اونجا همه رو معنا کردن به استثناء ابتکارات و ابداعات شیخ انصاری استاد آخوند خراسانی. دلیل حاکم یعنی چی؟ دو تا دلیل که بیان یکیش به یکی دیگه اگه نظر داشته باشه او رو توسعه بده یا تضییق بکنه، یعنی یا تنگترش کنه یا گشادترش و وسیعترش بکنه، به این میگیم حاکم و به اون نظر داشته باشه. مثلا یه دلیل گفته نماز طهارت میخواد، چی میخواد چی میخواد چی میخواد چی میخواد، دلائل درباره نماز، نماز طهارت لازم داره. بعد یک دلیل دیگه میاد میگه الطواف فی البیت صلاتون. یعنی چه الطواف فی البیت؟ اگه کسی اسم صلات اصلا نشنیده بود، هیچ از اول مخاطب به کلمه صلات نشده بود، نمیدونست که دوست، یعنی هیچ معنا میداد براش التوافف فی البیت صلاتون؟ نه. پس به چه کسی میگه التوافف فی البیت صلاتون؟ که او میدونه صلات شرطش طهارته، شرطش حلیت لباسه، شرطش پاک بودن فلانه، فلان 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 فلان، اینا رو همه رو میدونه. حالا میگه طواف در بیتم حکم صلات رو داره. چیکار کرد؟ یعنی تو دلیل صلات، صلات رو توسعه داد، گفت ما یه صلات رسمی داریم، یه صلات تنزیلی، طواف هم یه صلات تنزیلی است، همون طهارت رو لازم داره. اینو بهش میگیم دلیل حاکم. دلیل حاکم که اولا نظر داره به او، ثانیا توسعه میده یا تضییق میکنه. تضییقش مثل چی؟ تضییق اینه که یه دفعه میگه اگه شک کنی بین 4 و 5 اینجوری کن، اگه شک بین 3 و 4 بکنی اینجوری کن، اگه شک بکنی در 2 و 3 اینجوری کن، هی احکام شکیاتو گفته. یه مرتبه به من میگه که لا شک کل کثیر شک. آدمی که بیماره هی مرتب شک میکنه، شکش شک اثر نداره. این دلیل نسبت به ادلهش شک که قبلا آمد چه رابطه ای داره؟ میگیم هم به اون نظر داره هم تضییق میکنه. یعنی چه؟ یعنی ای آقایی که کسی رو شکی، اون دلائل برای تو جاری نیست. به این میگیم که دلیل تضییق کرده، برای کسی رو شک اون دلائل راجع به شک جاری نمیشود. به این میگیم حالا اینجا وقتی به من میگه اگر چیزی برات نمیدونی پاکه یا نجسه بگو پاکه، داره به کدام ادله نظر داره؟ به ادله‌ای که میگه آقا از نجس احتراز کن، نجس رو باید بشوری، با نجس نمیتونی وارد نماز بشی، احکام نجس و پاک رو برای من گفته. حالا در اینجا به من میگه که اصل رو بذار بر طهارت. این دلیل نسبت به اون حاکمه. پس ادله دال بر اصول تنزیلی بر ادله واقعیه، بر ادله احکام واقعیه حاکم است، ولذا نه اعاده میخواد و نه قضا. اما در قسم دوم که اصول غیر تنزیلی است، نه خیر، یه چنین حکومتی وجود نداره، تنزیل نکرده منزله واقع. حالا که تنزیل نکرده، بنابراین اگر کشف و خلاف شد، اگر کشف خلاف شد، اثرش اینه که دو مرتبه باید بخونی، دو مرتبه باید انجام بدی اون تکلیف رو، چون چیزی که جانشین اونم باشه انجام به جاش. فعلا اون وقت خدا عذر تو پذیرفته بود، اما به این نبود که اونی که آوردی به منزله اونیست که واقعی خدا از تو میخواسته. اما کشف خلاف در ادله تنزیلیه هیچ اثری نداره. چرا؟ چون تو در واقع آوردی اونی که خدا میخواسته، آوردی ولی نازل منزل بدلش آوردی. مثل دارویی که خارجیش گیر نمیاد، میگن آقا ایرانیش هم هست، همون اثر رو داره. خب این حالا که آوردی، دیگه آوردی، پس دیگه اونی که خدا میخواست خودشو نیاوردی، بدلش آوردی، جانشینش آوردی. کشف خلاف اثرش چیه اونجا؟ نسبت به گذشته هیچ اثر نداره، نسبت به آینده اثر داره. بله، دیگه حالا با اون لباسی که با اصالت و طهارت نماز اولی تو خوندی، بعد در نماز بعدی کشف خلاف شد، نخریم پاک نبوده، باید دیگه اون وقت بشوری، دیگه اون اصالت و طهاره به دردت نمیخوره. حالا من اینو بخونم تا المقام الثانی فی اجزاء الاتیان بالمعمور به بالامر ظاهری و عدمه، آیا مجزی است اتیان به مأمور به امر ظاهری یا نیست و عدمه. و تحقیق ان ما کان منه یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه و کان به لسان تحقق ما هو شرطه او شطره کقائطة الطهارة او الهلية بل واستصحابهما فی وجه قوی و نحوه ها بالنسبة الى ما کلش کلمش ترت به طهارة او الهلية یجزی. این و تحقیق ان ما اسم ان این ماه خبر انه یه خط نیم پایین یجزی، خبر انه اون یجزیه. حالا معنا میکنیم آنچه که می باشد ما کان منهو، منهو یعنی من اون ما، ما کان آنچه که هست از آن چیزها، آنچه هست از آن چیز، یجری فی تنقیح ما که جاری می شود در تنقیح ما هو موضوع تکلیف، در منقح کردن اونجا که موضوع تحقیق است، یعنی اصولی که حالا اصول ما یعنی آنچه که منظور اون اصولی است که اول اصول رو بحث میکنه، بعد چون قسمت بعدی امارات مثال اونچه که جاری می شود در منقح کردن آنچه که موضوع تکلیفه. موضوع تکلیف چیه؟ نماز، روزه، حج و تحقیق و متعلقه، یعنی محقق شدن متعلق تکلیفه. و کان و می باشد به لسان تحقق ما و شرطه او شطره، یعنی لسانش این است که اینچه که تو با این میاری محقق می کند اونچه که شرط متعلق است مثل طهارت، او شطر متعلق است. مثل چی؟ مثل رکوع. مثال زدم که قاعدت طهاره اول، این که مثال برای کدومه؟ اونهایی که یجری فی تنقیح ما هو موضوع التکلیف، و می باشد به لسان تحقق ما هو. این کاف مثال برای اونه. مثل چی؟ چی در تنقیح ما هو و موضوع تکلیف هست؟ مثل قاعده طهاره که منقح میکنه موضوع تکلیف رو، متعلق تکلیف رو. اول هلیه یعنی قاعدت الهلیه. بل این بل به خاطر این که فی وجه قوی اختلافه، و استصحاب الطهارت و استصحاب الهلیه فی وجه قوی، بنابر قول قوی که قول خودشه که استصحاب طهارت و استصحاب هلیت هم از اصول تنزیلی هستن. و نحوه ها بالنسبه الى کل مشتور تب طهاره اول هلیه، و نحوه این قاعدت طهارت علی الهلیه بل استصحاب، نحوه اینها هرچی که شرط باشد درش طهارت یا هل. این بالنسبه به کجا میخوره؟ قاعده طهارت او و نحو اینها اثرش در کجاست؟ کجا منقح میکنه؟ کجا لسانش تحقق ما و شرط و هو و شط رو هست؟ کجا میگه اون چی که طهارت شرطشه یا شطرشه؟ کل مشترت به طهاره اول هلیه. مثال برای شرط زده، شطر رو نزده. قاعده طهارت و قاعده هلیت نسبت به هر جایی که شرطش طهارت است یا هلیت، مثالش برای اونا تمام شد. خبر انا آمد، انما کان اینجوری 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 یجزی، مجزی است دیگه، اعاده و قضا نمیخواد. چرا این فعنه برای دلیل برای این که چرا یجزی؟ فعنه دلیلهو یکون حاکمن علا دلیل الاش. اینا دیگه معنا کردم. دلیل این اصول مثل قاعده طهارت، مثل قاعده هلیت، مثل دلیل استصحاب، دلیل اینها حاکم است بر دلیل اشتراط. اون دلیلی که می گفت شرط است در نماز طهارت لباس، قاعده طهارت حاکم است بر اون دلیل. میگه اونی که تو میخوای اینم ازش میاد، توسعه داده اونو. و مبینن لدائرت شرط، دائره شرط رو مبین به معنی موسع است، داره بیان میکنه، توسعه میده دائره شرط رو. دائره شرط این بود که برای شما باید لباستون پاک باشه. حالا میگه تا حالا میگفتی پاک یا مثل پاک، من از اوناییست که مثل پاک برات آوردم که به مفاد قاعده طهارته. و انهو، این انهو بیان این مبینه. چجوری بیان کرده دائره شرط رو توسعه داده؟ گفته توسعه داده انهو، یعنی دا این شرط اعم، هو برمیگرده به شرط اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. تا حالا میگفتی شرط طهارته و خیال میکردیم طهارت ظاهری واقعیه فقط میخواد. نخیر، هم طهارت واقعیه کافیه و هم طهارت ظاهریه. حالا که اینطور شد، ف انکشاف الخلاف، وقتی کشف خلاف میشه هیچ ضرری به شما نمیزنه. لا یوجب و لا یکون و موجبن لانکشاف فقدان العمل لشرطه، نمی باشد موجب برای کشف فقدان عمل نسبت به شرط. به ما نمیگه شرط رو نیاوردی تو نمازت بدون شرط بوده. نه خیر، نه، اینو نمیگه. وقتی فهمیدی نه نجس بوده، خب باشه، هیچ اثری نداره. نخیر، من از اول با اصالت طهاره که میخواستم بخونم میدونستم یا طهارت واقعی شرط نمازه یا طهارتش تنزیلی. من با طهارت تنزیلی خوندم، شارع برای من گشاد کرد دلیل شرط، دلیل اصالت طهاره و دلیل شرط رو محکوم کرد و گفت تو تنها طهارت واقعی لازم نیست. پس این کشف خلاف چه فایده داری؟ نه، من رو از خارج عرض کردم. انکشاف الخلاف اثرش چیه؟ بل این انکشاف الخلاف لا یکون و موجبن برای فقدان، انکشاف فقدان، نه خیر، کشف فقدان نمی کنه. پس چه کار می کنه؟ بل به نسبت الی یکون من قبیل ارتفاعی منهین ارتفاع الجهل. این دلیل کشف خلاف نسبت به هی، یعنی نسبت به اونی که عملی که اونی که آورده برای من قاعده طهارت، نسبت به اون می باشد از قبیل اینکه این کشف خلاف باعث میشه که دیگه این طهارت تنزیلی برداشته میشه من حین ارتفاع الجهل. حالا که کشف خلاف شد، معلوم شد که لباس من واقعا نجسه، دیگه اون طهارت ظاهریه برداشته شد، مرتفع شد. از حین ارتفاع جهل من اون که طهارت ظاهریه مرتفع شد، من قبیل ارتفاع اون طهارت ظاهریه من حین ارتفاع الجهل، از حینی که حالا معلوم شد نجسه، طهارت ظاهریه دیگه از بین رفت. تا اینجا اصول تنزیلی و هازا. این مطلب بخلاف ما کان منها، ما کان منها یجری فی تنقیح فلان، بخلاف ما کان منها یعنی از آن اصول که به لسانش این است که انه ما هو شرط و ما هو شرط واقع کما هو لسان الامارات. اونایی که میگه واقع اینطوره، حالا ببینید اصول تنزیلی رو برای ما بیان کرد، این وسط آخون یه چیزی رو بیان نکرد و اون اصول غیر تنزیلی، از اینجا رفته سراغ امارات، دیگه اصول رو ول کرد، اصول رو ول کرد. یعنی اصل براءت رو نگفت چیه؟ اگر شما با اصل براءت رو به اصطلاح قنوت نخوندی، بعدن معلوم شد که قنوت جزء نماز بوده و واجب بوده، حالا چی؟ لسان اصل براءت لسان تنزیلی نبود؟ اینو من اضافه کردم براتون. این در اصول تنزیلی است، مثل قاعده طهارت، مثل استصحاب، اما براءت رو نگفت. از اینجا میره سراغ اصول، سراغ امارات. به خلاف ما کان من، یعنی اون، اینها ما کان من اون بالا، اجزاء الاتیان بالمأمور به بالامر ظاهری، هو برمیگرده به امر ظاهری. اینجا هم همینطوری، ما کان منها، حالا چرا مؤنث آورده من نمیدونم، به ما کان من الامر ظاهری به لسان انهو ما هوه، باز دوباره اینا رو مذکر آورده، هوه شرط و واقعا اون امر ظاهری هایی که لسانش اینه که من برات شرط واقعی رو دارم میخوام بیان کنم. مثل امارات، وقتی دوتا شاهد عادل میاد میگه این لباس پاکه، این دوتا شاهد چی میگه؟ لسانشون چیه؟ میگن تو مگه طهارت نمیخوای؟ من شهادت میکنم که این طهارت واقعی داره. در اینجاها حالا کشف خلاف لا یجزی. چرا؟ فان دلیل حجیتهی، چون دلیل حجیت امارات، حیث و کان به لسان انهو، دلیل حجیت امارات به لسان این که انهو واجدون لما هو شرطه الواقعی، اون دوتا شاهد که میگفت من دارم طهارت واقعی رو برات خبر میدم، لسانت لباس دارای طهارت واقعی است و همونی که شارع میخواد برای نماز من دارم خبر بهت میدم، این همونو داره. حالا معلوم شد اشتباه بوده. چجوری اشتباه بوده؟ یا معلوم شد اینا دروغ گفتن، یا معلوم شد اینا فاسق بودن دروغ گفتن، یا نه اشتباه کردن مثلا فلان. فبه ارتفاع الجهل حالا که جهل مرتفع شد، ینکشف انه لم یکن کذاله، کشف میکنه که شرط واقعی نداشت، بلکان لشرطهی فاقدا، بلکه بوده است نسبت به شرط نماز فاقد، یعنی طهارت نداشته. خیلی از اینجا، این از این هازا، ما وارد یک بحث نسبتا مشکل تری میخواییم بشیم. آماده باشید، آستینتون رو بالا بزنید برای بیانی که میخوام بکنم برای اونجا. ببینید فضلا، لسان امارات چیه؟ در طرق و امارات لسانشون چیه اینا؟ طرق و امارات یعنی همین امارات به اصطلاح. در قضیه امارات، مفاد امارات که اینا لسانشون این است که لسانشون این است که کشف واقع در این براتون واقع رو دارم نشونت میدم، مفادش چیه؟ چی کار میکنه؟ حکم خدا مثلا فرض کنید اماره به من یک خبر واحد میاد یه حکم خدا رو بیان میکنه، به من میگه واقعیت اینه، منم دلیل شرع گفت این حجت. خب حالا یه حکمی برای من بیان میکنه، اگر حکم واقعی یه حکم دیگه باشه، خدا دوتا حکم گفته، این چیه اون چیه، این چی کار میکنه اون چی کار میکنه، خدا این وسط اون حکم واقعی چی میشه تکلیفش. اینجا مبانی کلامی و اصول فقه از کلام اومده تو اصول فقه بسیار مبحث مهمیه. آقایان اشاعره میگن ببینید اصلا خدا برای ماها حکم نداره، حکم خدا همونیست که مجتهد بهش میرسه، نه اینکه خدا حکمی داره مجتهد به آن میرسه یا نمیرسه که حالا میگم دیگران میگن، نه خیر، هیچ، خدا حکمی در واقع نداره، هرچی اماره میاره و مجتهد و هر کسی با حالا هر کسی به اون اماره بهش میگه، به اون اعتبار حجیت اون اماره هرچی گفت میشه حکم خدا. به اینا میگن تصویب اشعری، به این نظری به این میگن نظریه تصویب، ولی تصویب نظریه اشعری، نظریه اشعری. اشاعره اینطور گفتن، یعنی همون مصوبه هستن، یعنی هر کاری بکنه اون اماره عین ثوابه، هرچه اون خسرو بود کند شیرین بود، یعنی هرچی خود اماره برای شما میرساند حکم الله هست. این یه نظر. معتزله با این نظر موافق نبودن، اینا گفتن که آقا اینطور نیست. معتزله میگن آقا خدا حکم داره، حکمش هست، در اینطور نیست که حکم خدا همون معرفت دینی باشه، خدا دیگه دینی نداشته باشه، معرفت دینی یعنی دین باشه، این نیست اینطور. خدا حکم داره، یه وقتی اماره واقع رو میرسونه یه وقت نمیرسونه. اگر اماره به واقع رسوند، همونی که واقع بود اماره همونو رسوند، به به دیگه سله و جله که هیچ. اما اگر نرسوند، خدا مفاد اماره رو میپذیره به جای اونی که در واقع بوده. این حرف معتزله است. به این میگن حرفای معتزله. تصویب رو معتزلیان قبول نکردن، تصویب مال اشاعره است، المستصفای قضیه. من یه مقاله مفصلی در به نظرم انگلیسی فکر میکنم ولی فارسی مختصرش رو در کتاب مستطاب مرحوم آخوند گذاشتم، تخته و تصویب از در آخوند خراسانی در کتاب مکتب اجتهادی آخوند خراسان، اونجا آوردم ببینیم. این حرف جناب معتزله. آقایان امامیه، اصولیین امامیه، اینجا بینشون اختلاف نظره. آقای شیخ انصاری آمده یک نظریه‌ای رو مطرح کرده تحت عنوان نظریه سببیت. میگن اینطور، میگه مفاد اماره سببون لجعل مصلحتن، که این مصلحت در پیروی خود این اماره یک مصلحتی وجود داره که جبران میکنه اون مصلحت واقعی رو، که اگر اون مصلحت واقعی از دستت رفت، همین که دنبال این مصلحت آمدی، خداوند جبران میکند اون مصلحت واقعی رو. یعنی یه مصلحتی توش هست که جبران. مثلا ببینید، من یه وقت میگم که منزل فلان کس میخوای بری، از فلان کس بپرس. فلان کس هرچی گفت همون راهی که اون مسیری که اون میگه برو برای اینکه برسی به اونجا. خب حالا من یه اینو که میگم، خب آقا من میگم ممکنه اشتباه بگه، ولی میدونم این آقا که بره پیش اون، همین که با اون آشنا شده، آشنا شدن با این آقا و راهی رو که اون میگه بره، تو خودش یک منافعی وجود داره که اگرم نرسید به خونه اون آقایی که میخواست بره، منافعش که خداوند به این آقا آشنایه با این آقا بود و منافعی که با راهی که او پیشنهاد کرده بود بره، یه منافعی توش هست که جبران میکنه اون منافع از دست رفته رو. مرحوم شیخ انصاری اینطور میگه. مرحوم شیخ انصاری اینطور میگه. مرحوم آخوند میگه که ببین، اولا من معتقدم که اصلا حجیت امارات از باب سببیت نیست، از راه دیگه است که جای خودش جای دیگه بحث کرده و الان اینجا بحث نمی کن. اما حالا رو نظر شیخ بنابر سببیت و مصلحت سلوکیه، ما بحثمون در اجزاه. تکلیف اجزا رو معلوم میکنیم، بعد جای دیگه بحث میکنیم که حالا کدوم حقه. بنابر سببیت میگه الکلام الکلام، عیناً مثل قضیه استراری چهار صورت پیدا میکنه. چطور؟ یا این مصلحت در سلوک سببیت یعنی سببون لجبران مصلحت، همه مصلحت دیگه اجزای، بله اگه همه مصلحت از دست رفته رو جبران میکنه معجزه، اما اگر قسمتش رو جبران میکنه قسمتش رو نمیکنه. اون قسمتی که نمیکنه یا قابل نیست، امکان نداره استیفائش، ممکن نیست استیفائش، بازم معجزه. اما اگر ممکن باشد استیفائش، یا استیفائش واجبه یا مستحبه. اگر واجبه باید اعاده و قضا کرد، اما اگر نه مستحب اعاده و قضا. همون حرفی که در مبحث استراری گفتیم. و اما هازا علا ما هو الازهر الاقوى فی الطرق والامارات من ان حجیتها لیست بنحو السببیه. من در طرق امارات اون نظری که گفتیم گفتیم نظرش طریقیت است و سببیت نیست، این مطلبی بود که الان خدمتتون گفتیم و تمام شد. به نحو سببیت نباشه، اما بناءً علی السبها یعنی سببیت، بناءً علی السببیه و بناءً بر این که عمل به سبب ادعاء امارت، ادعاء یعنی منجر شدن امارت، منجر شدن اماره به وجدان شرط یا شطر، یعنی سبب است این عمل به این اماره که گویی شرط رو پیدا میکنی یا جزء رو پیدا میکنی، یسیر و حقیقتا صحیحن که انهو واجدون له، نمازی که خوندی صحیحه، مثل که واجد، انقدر منفعتش رو جبران میکنه که انهو فاقدتون له، اما واجدتون له، یعنی اگه همه مصلحت رو استیفا کرده. بله، ما کونهی فاقده، با وجودی که فاقد است ولی مثل اونه، جبران اونه، عیناً مثل اونه، مفاد تمام منافع از دست رفته رو تأمین کرده همراهی این اماره. فیجزه، اینجا میشه اجزا. لوکان الفاقدو معهو فی هذا الحال کالواجد فی کونهی وافیاً به تمام الغرض، اگر اونی که فاقد اون شرط است مثل واجد و در شرط است و وافیه به تمام غرض مولاست، در این صورت یجزی، این فیجزی دنبال اونه، فیجزی لو کان الفاقد و معهو فی هذا الحال کل واجد فی کونهی وافیان به تمام القرض، اما ولا یجزی لو لم یکن کذلک، مجزی نیست اگر اینطور نباشد. باید چه بکنیم؟ و یجب الاتیان بالواجد، اون وقتی که عرض کنم که شرط رو پیدا میکنه، آب پیدا میکنه، چیه عرض کنم طهارت رو به اصطلاح کشف میشه براش که خلاف بوده و فلان، لاستیفاء، الان یجب الاتیان بالواجد لاستیفاء الباقی، حالا که واجد شده برای استیفاء باقی باید دو مرتبه بیاره. در صورتی که مصلحت از دست رفته واجب باشه استیفاءش، اما اگر استیفاء واجب نباشه مستحب باشه لاستحب، و اعاده و قضا میشه مستحب، البته در صورتی که امکان استیفا باشه، اما اگر امکان استیفا نباشه اونم مثل اولیست، و الا اگر امکان استیفا نباشه فلا مجال الاتیان را، مجالی نیست، یعنی چی، حکمی نداره اتیانش، واجب نیست اعاده و قضا. این آن عرفته فی الامر الاستراری، این احکامی که برات گفتم در اینجا دقیقاً این مبحث استراریست. برگردید اونجا رو ببینید، این تقسیم بندی تو دو خط تمام اون بحث رو گفته، ولی خیلی خلاصه دیگه. من بقیه وقت رو اختصاص میدم به پاسخ به سوالات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.